بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث ها به اینجا رسیده بودیم که فلسفه از جزئیات بحث نمی کنه. دو تا استدلال ارائه شد، یه استدلال عام، یه استدلال خاص علوم برهانی از جمله فلسفه. حالا با توضیحاتی که ارائه شد به این نتیجه رسیدیم که فلسفه در ارتباط با جزئیات اگه علی وجه کلی باشه بحث میکنه، منتها باز باید توجه به اون استدلال اول داشته باشیم، یعنی در عین این که به لحاظ استدلال دوم بحث از جزئیات علی وجه کلی مجازه، ولیکن باید ملاحظه استدلال نخست رو هم داشته باشیم. همچنین بحث از جزئیات علی وجه دوام و ثبات هم اشکالی نداره، یعنی میشه وقت صورت بگیره. باز باید ملاحظه استدلال اول رو داشته باشیم. مثلا من راجع به اون چرا که در الهیات من الاخص که امور جزئی هستش از یک جهت مباحثی رو مطرح کردم، اونا رو هم با دوستان توجه داشته باشن. یعنی ما برای اینکه به هدف فلسفه برسیم، یعنی کاوش هایی داشته باشیم که به درد بخوره در مسیر شناسایی اشیا از حیث موجودیت و معدومیت و نحوه های تحقق و وجود، ما به تدریج متوجه شدیم که به دست آوردن ساختار نظام هستی که همشون امور جزئی هستن خیلی میتونه کمک بکنه. منتها اون جزئی ها جزئی های علی وجه دوامه، جزئی های دائمی هن، تغییر درشون حاصل نمیشه. خب یکی این بود. یک نکته هم باید توجه بهش داشته باشیم که اگر ما جزئی را، حالا من میگم، حالا خیلی، حالا اگر جوانه بشم روشن نشد مهم نیست، میخوام این نکته و جمله گفته بشه. اگر ما جزئی را مقید به شرایط ویژه خودش بکنیم، اینم یقین کاملی میتونه به دست بده. مثلا میتونیم بگیم این اینجوری هستش و به هیچ وجه تغییر نمیکنه، مشروط به اون شرایطی رو که درش هست. چون وقتی یک اتفاق جزئی میفته، این اتفاق جزئی به لحاظ مجموعه شرایط پیرامونی که منجر به تحقق این جزئی شده یک امر ضروریه. توجه کردید؟ یعنی مجموع شرایطی که هست، اگر این شیء جزئی را مقید به مجموع شرایطی که منجر به شده در نظر بگیریم، اینم میتونه از منظر استدلال دوم اشکال ایجاد نمیکنه. باز همون یقین کامل برای ما به بار میتونه بیاره. یقین کامل همونی که الف به هست و ممکن نیستش که چنین نباشه، اینو میتونه حاصل بکنه. حالا در هر صورت اون چرا که لازم بود برای این موضوع که فلسفه از کلیات بحث میکنه، از جزئیات بحث میکنه، مجموع نکته‌ای بود که در جلسه دیروز و امروز الان به عرض رسوندیم. در ادامه ایشون به یه بحث دیگری میپردازه و اونا میخواد نسبت محمولات مسائل فلسفه را با موضوع فلسفه مشخص بکنه. عرض کردم اون اهدافی که ایشون از این جملات در پی داره اونا رو توجه داشته باشیم. ایشون میخواد به یک تعریف تقریبا کاملی ما به فلسفه برسیم، مسائل فلسفه رو بشناسیم، موضوع فلسفه رو بشناسیم، نسبت معمولات رو با موضوع بشناسیم و این که اینا بحثای یقینی باید باشه، چرا ما نیاز به فلسفه، همه اینا رو در واقع در نظر داره و این جملات رو داره پیریزی میکنه. حالا نکته ای که اینجا میگه این استش که محمول مسائل فلسفی اگر مقایسه بشه با موضوع فلسفه، موضوع فلسفه چیه؟ موجود از اون جهت که موجوده. من این تعبیر رو هم جدید این نکته توضیح بدم، ایشون یه واژه موجود مطلق نداشت در تعبیراتی که دیروز گذروندیم. این موجود مطلق در برخی از عبارت ها، مثلا وقتی میگیم موجود مطلق یعنی موجود بی‌نهایت، این منظور نیست اینجا. اتفاقا موجود مطلق یعنی اصل الوجود، اصل الواقعیه. این اتفاقا شما باید بگید مطلق الموجود، توجه کردید معنایی که اینجا در نظر گرفته یه چنین چیزیه، نه یعنی یک وجود بی‌نهایت، مثلا بعد بگه آیا خداوند متعال منظور چی منظورشه، نه این منظور نیست. منظور الموجود مطلق یعنی موجودی که تخصص به قید خاص و مقید به قید خاص در نظر گرفته نشه، موجود از اون جهت که موجوده، کار نداشته باشید موجود طبیعی باشه، موجود ریاضی باشه. این الان دیگه من واردش نشدم که این بحث ما رو طولانی میکرد، در مقایسه با اون دو تا بخش دیگر حکمت که حکمت طبیعی و حکمت ریاضی باشه، چون اونا تخصص میخوره، یا باید تخصص کمی بخوره بشه موضوع ریاضیات، یا باید تخصص طبیعی یعنی حرکت و سکون اینا بخوره که بشه موضوع طبیعیات. میگیم نه، موجود از اون جهت که موجوده، کار نداریم تو دنیای طبیعیات باشه، تو عالم ریاضیات باشه، یا فارغ از اینا باشه، نه ریاضی باشه نه طبیعی باشه، جزء عقول و مفارقات و مجردات اعطالا باشه، نه، خاصیت موجود از اون جهت که موجوده رو میخوایم بررسی بکنیم، بس اون کلمه موجود مطلق هم ما توجه داشته باشیم. حالا ما وقتی میایم محمولات گزارای فلسفی را با موضوع فلسفه که همون موجود مطلق، واقعیت از اون جهت که واقعیته، نه از اون جهت که فرض کنید که متکمم هست و قید کمی داره که ریاضیاتش بحث میکنه، یا از اون جهت که مقید به حرکت و سکون میشه که علوم طبیعی ازش بحث میکنه، تغییر و از این جهت نه، موجود از اون جهت که موجوده وقتی مورد بررسی قرار میگیره، این میشه موضوع بحث ما. وقتی محمولات رو با اون مقایسه میکنید، در بد و امر سه حالت پیش روی ما هست، یا محمول اعم از موضوع، این دایرش گسترده تر از موضوع، یا محمول اخص از موضوع، یعنی موضوع دارش وسیع تره و محمول ما تنگ تره، یا محمول مساوی با چی هستش؟ مساوی با موضوع هستش. مساوی با موضوع دوستان دیگه توجه دارن که منظور چیه. حالا علامه میفرماد که نمیتونه محمول اعم از موضوع فلسفه باشه. چرا؟ چون موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده، موجود مطلقه دیگه، شما چیزی ندارید که ورای او هم صادق باشه. موجود از اون جهت که موجوده دیگه معنا نداره که یک امری خارج از این محدوده باشه. خارج از این محدوده معدومیت صرف هیچ اصلا معنا نداره، اصلا واقعیت نداره. بنابراین با توجه به این نکته، محمولات نمیتوانن اعم از موضوع باشن. موضوع فلسفه، موضوع فلسفه به دلیل اینکه یک موضوع عامه، که انشالله این بحثا بیشتر پخته تر خواهد شد، مثلا در بحث اشتراک معنوی پخته تر خواهد شد، موضوع فلسفه موجود از اون جهت که موجوده، موجود مطلقه، یعنی واقعیت از اون جهت که واقعیت دیگه، شما جایی نمیتونید بگید که این معنا مطرح نباشه اونجا. خب محمول ها نمیتونه اعم از این موضوع باشه، چون این به معنای بطلان اون محدودهاییست که بیرون از این موضوعه، پس بنابراین محمول نمیتونه اعم باشه. راه دیگری هم الله میتونست اینجا مطرح بفرماد، گلوت اقتصاد فلسفه نداره، من در تطبیق اینشو عرض میکنم. الله میفرماد که محمولات گزارای فلسفی نمیتونه اخص از موضوع هم باشه. اینجا هیچ بحثی ایشون مطرح نکردن، ولی در جلد اول اسفار در حاشیهش تو صفحه 30 علامه اونجا نظرشو مبسوط مطرح کرده. اونجا علامه طباطبایی یه دیدگاه خاص داره برخلاف دیگر منطقیین و حکما. من فقط الان دارم هیچ ورود نمی کنیم، توجه کردید؟ دیگر حکما و اهل منطق معتقدن که محمول می تواند اخص از موضوع باشه در علوم برهانی. چرا؟ من باز یکمی ریشه‌ای ترش رو بگم، ولی هیچ بحث نمیدیم، این اصلا بحث مسئله نیست، فقط فهرست داریم میگیم، فقط اینکه دوستان بدونن به کجاها میخوره. ببین ما دیروز این نکته رو عرض کردیم که تو مقدمات برهان چند تا شرط آیون قائلن، توجه فرمودید؟ سه تا شرط رو ما در جلسه دیروز فی الجمله بهش اشاره کردیم. یک شرط یقینی بودن بود، من فرق بین این یقینی بودن و اینکه کلن برهان منتج یقینه رو عرض کردم، و اینجا هم یه خلطایی به وجود اومده که در جای خودش باید پیگیری بشه. ببینید، یکی اینکه یقینی باشه، دوم اینکه کلی باشه، سوم اینکه دائمی باشه. درسته مقدمات برهان بین ارتباط بین موضوع و محمولهاش باید اینجوری باشه. یه شرط دیگر هم مطرح است و اونم ذاتی بودنه.
یعنی محمول‌ها باید ذاتی موضوع باشن. اصلا ما برو اگه دوستان کفایی خونده باشن، این بحث اونجا هم اومده، در جای دیگه هم ممکن شنیده باشن. ذاتی باشه یعنی چی؟ یعنی واسطه در عروض نخواد، یعنی برای اینکه این محمول میخواد با موضوع ارتباط برقرار بکنه، محمول من صمیمش باشه، از دل موضوع قابل استخراج و بر او قابل حمل باشه. نیاز نداشته باشه که یک واسطه‌ای بخوره که اون محمول ذاتی اون واسطه باشه و بعد به وسیله این واسطه با این موضوع ارتباط برقرار بکنه. اینجوری نباشه. حالا توضیحات ایناش میمونه در جا خودش. توجه کردید؟ پس یه شرطی که اونن ذاتیته. حکمای دیگر معتقدن که اگر محمول اعم از موضوع باشه، اینجا ذاتیش نمیشه، شرط ذاتیت رو نداره، واسه در عروض میخوره. لذا من عرض کردم علامه اونجایی که داره میگه اعم نباشه، دو تا استدلال میتونست داشته باشه، ولی اینجا فقط یه استدلال رو آورده. یه استدلال دیگه نیست که چرا نمیتونه اعم باشه، چون اگه اعم باشه واسه در عروض میخواد. اگر اعم باشه، توجه کنید، در بحث اعم بودن، در بحث اعم بودن گفتیم دو تا استدلال میتونست علامه بیاره، فقط یکیش آورد. علامه فرمود که اعم نمیتونه باشه. چرا؟ چون اهمی از موضوع فلسفه اصلا معنا نداره. موضوع فلسفه واقعیت، از اون جهت که واقعیت چه چیزی میتواند ورای این موضوع باشه، اهمی از این موضوع باشه معنا نداره. ولی یه استدلال دیگه میتونست بیاره، و اون استدلال این هستش که چنانچه در حاشیه صفحه 30 اسوار آوردن، استدلال دیگه این هستش که اگر اهم بود واسه در عروض میخواست، یعنی ذاتی موضوع نبود، در حالی که در هر علمی باید از عوارض ذاتی اون موضوع بحث بشه. میتونست این استدلال رو هم بیاره، ولی این استدلال رو مطرح نکرد. حالا میدیم در جایی رو که محمول ما اخص از موضوع دانش باشه. اگر اخص از موضوع دانش باشه، حکمای دیگر معتقد هستن که اینجا جزو عوارض ذاتی میتونه باشه. بله، ممکن است که از عوارض ذاتی نباشه، ولی صرف اخص بودن او رو از عرض ذاتی بودن خارج نمیکنه. حالا عرض کردم بحثاش و گفتگوهاشون علامه مخالفه، ایناش باید در جای خودش مطرح بشه. دیگر بزرگواران میگن که محمول میتواند اخص از موضوع باشه با حفظ شرط چی؟ ذاتیت. ولی علامه طباطبایی در همون آدرسی که عرض کردم اونجا بحثی رو مطرح میکنه، حالا دوستان اگه خواستم اون بحث رو مراجعه بکنن، بحثی رو مطرح میکنه و به این نتیجه میرسه که اگر محمول اخص از موضوع باشه، جز و عوارض ذاتی موضوع نیست. یعنی برای الحاق یک مفهوم اخص به یک موضوعی نیازمند واسطه در عروض هستیم. بنابراین چون این اعتقاد رو علامه داره، لذا محمولهای اخص را هم در واقع به عنوان مباحث یک علم نمیپذیره، به عنوان عوارض ذاتی علم. ما الان علمی که محل بحث ما چیه؟ فلسفه است. موضوعش موجود از اون جهت که یعنی واقعیت، واقعیت موضوع فلسفه هست، همونی که بحث کردیم که از نفی فلسفه مطلق بهش توجه پیدا میکنیم، این میشه موضوع فلسفه. اگر محمولی از محمولهایی رو که ما میخوایم در این دانش بررسی بکنیم نسبتش اخص باشد نسبت به موضوع فلسفه، این جزء عوارض ذاتیش نیست. پس بنابراین اگر بحث بشه، بحث استطرادیه اولا و به ذات نباید بحث بشه در این دانش. اگر بحث بشه، بحث استطرادی و غیر فلسفی خواهد بود. خب نتیجه این روندی که علامه طی میکنه چیه؟ نتیجهش این استش که باید محمولات مباحث فلسفی مساوی با موضوع فلسفه باشه. منتها علامه دیگه که عملا وقتی وارد مباحث فلسفی که میشه، فقط پاره ای از این محمول ها هستش که مساوی با موضوع فلسفه هستش. اون پاره مثلا، حالا اینا رو عناوینی که الان میگیم دوستان بلازین که بدای خوندن تا دو زیاد آشنا هستن، ولی باز بعدن بیشتر روشن خواهد. مثلا وحدت مطلقه، یا مثلا میشنین وحدت عامه یا وحدت کلیه، فرق نداره. یا فعلیت مطلقه، نه فعلیه در مقابل قوه، نه وحدت در مقابل کثرت، وحدت اطلاقی، نمیدونم فعلیت اطلاقی و همانند یا مثل خارجیت اطلاقی، اینا کاملا مساوی با موضوع فلسفه هستن. یعنی موضوع فلسفه چقدر وسیع و گسترده است، جوری که همه واقع رو میگیره که انشاءالله تو مشترک معنوی با هم بحث خواهیم کرد. این مفاهیم هم همجور پا به پای موضوع فلسفه هر جا میره اونم میره. همیشه توجه کردید هر جا موضوع فلسفه همینجوری میره اونم همین دنبالش میره. هیچ کجا شما نمیتونید موضوع فلسفه رو پیدا بکنید ولی این محمول ها رو پیدا نکنی. اینا رو میگیم چی؟ محمول ها مساوی، خودشون مساوی هستن با چی؟ موضوع فلسفه. ولی همه جا که بحث فلسفی اینجوری نیست، بسیاری از مباحث فلسفی ما داریم که ظاهرش که نگاه میکنی اخص از موضوع فلسفه است. مثلا چی؟ مثلا وحدت در مقابل کثرت، خب اخص از موضوع فلسفه است. موضوع فلسفه واقعیت، واقعیت ممکنه واحد باشه ممکنه کثیر باشه، یا فعلیت در مقابل قوه، اینا اخصه. اینا رو چجوری درست میکنه؟ ایشون میگه که در واقع در این دست از مسائل شما با غذایای مرددت المحمول روبرو هستید. یعنی اون چرا که شما محمول انگاشتی خودش به تنهایی محمول نیست. اگر دقت بکنید محمول ما دولنگیه، مرددت المحموله. در واقع شما تو اون بحث اگه دقت بکنید باید بگیم واقع این گزاره ما اینجوریه، واقعیت یا بالفعل است یا بالقوه، واقعیت یا واحد است یا کثیر. این یک قضیه است، منتها قضیه مرددت المحمول. لذا در حقیقت چون این محمولی که مجموعش مساویه با موضوع فلسفه هستش و اون شرط ذاتیت درش حفظ می شود، جزء مسائل و گزاره های فلسفی هستش. محصلش چه خواهد شد؟ محصلش اینه که علامه طباطبایی می فرمان مجموع گزاره ها و مسائل فلسفی با توجه به این نکته به دو دسته تقسیم میشن. اینایی که میگیم اینا بنیاد مرحله بندی های علامه طباطبایی رو تشکیل داده. ببینید مجموع گزاره ها و مسائلی که در فلسفه مطرح شده، بعضی از این گزاره ها محمول هاش کاملا مساوی با موضوع فلسفه است. مثل چی؟ مثل بحثایی که تو مرحله اول داریم، همجوری در بدایه هم بود. در مرحله اول مراجعه به احکام کلی وجود حرف میزنیم، این احکامی که مساوی با وجوده، مثل خود وجود کلیه، عامه، توجه کردید؟ مساوی خودش به تنهایی. این یه دسته. دسته دوم از مسائل با گزاره های فلسفی اونایی هستش که حالت تقسیمی داره، مباحث تقسیمی فلسفه هستش. مثل مراحل دیگه میگیم وجود یا علت است یا معلول، از این خارج نیست. وجود یا واحد است یا کثیر، از این خارج نیست. یا بالقوه استش یا بالفعل، از این حالت خارج نیست. یا مجرد یا مادیه. اینا رو ما میگیم چی؟ دسته دیگری از مباحث فلسفی. این عبارت رو بخونیم تا ببینیم چیکار باشه. ولما کان من المستحیل، تو به اینجا رسیده بودیم دیگه، ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجوده، از اون جهت که محال است. ایشون داره به یک استدلال از دو استدلالی که میتونست بکنه تا اعم بودنها رو خارج کنه اشاره داره میکنه. از اون جایی که محاله، موجود، موجود یعنی موجود به ما و موجود که موضوع فلسفه است، اصل واقعیت بدون هیچ گونه تعین، اصل واقعیت اونو کار داریم. چون که محال است موجود که موضوع فلسفه استش متصف بشود به احوال غیر موجوده، احوالی که خارج از این محدوده موجودیته، انحصرت الاحوال المذکوره فی احکام، تمام این احوال یعنی همون محمول ها، یعنی محمول ها در مسائل فلسفه، یعنی محمول ها در گزاره های فلسفی. ببینید استدلالشون چیه؟ میفرما چون محمول ها نمیتونن خارج از موضوع، چون خارج از موضوع فلسفه میشه هیچ، توجه کردید؟ چون نمیتونه خارج از موضوع فلسفه باشه، بنابراین احوالی که محمول هایی که در گزاره های فلسفی بحث میشه منحصر در دو بخشه، یا خودش مساویه یا با لنگ دیگرش مساویه. ببینید بیان رو میفرماد چون محال استش که موضوع فلسفه در واقع متصف بشود به احوالی که موجود نیستن، انحصرت الاحوال المذکوره. احوال مذکوره این چی؟ احوال همون محمول ها، همون احکام، توجه کردید؟ چون ما گفتیم که مثلا بر فرض مثال در هر علمی از چی بحث میکنیم؟ از عوارض ذاتیش، از احوال ذاتیش. این کلمه عوارض، احوال، محمول ها، احکام، همشون در واقع میخواد اون محکومون به ها رو بهش اشاره بکنه. انحصرت الاحوال المذکوره فی احکام، این کلمه احکام هم آورد، انحصرت الاحوال المذکوره فی احکام تساوی الموجود من حیث باید مساوی باشه، باید مساوی باشه، یا باید خودش به تنهایی مساوی باشه. مثل چی؟ کل خارجیت المطلقه. ما یک خارجی داریم در مقابل چی؟ ایرانی. توجه کردید؟ یه خارجی داریم در مقابل ذهنی. اینجا ما اون خارجی در مقابل ذهنی رو نمیگیم، ما اینجا خارجیت مطلقه مد نظر ماست که ایرانی رو میگیره. خیلی از ایران خارجی هستن. توجه کردید؟ کل خارجیت مطلقه، کل خارجیت مطلقه والوحدت العامه. این کلمه اطلاق در مثال اول و کلمه عموم در مثال دوم و کلمه کلیت در مثال سوم همه یک معنا داره. این چند تا معنای مختلف نیست. کل خارجیت المطلقه در مقابل خارجیه که مقابل با چی هستش؟ ذهنیه. والوحدت العامه، شما میگو وحدت مطلقه، به کار بردن، خود فلاسفه هم به کار بردن. وحدت عامه در مقابل چی؟ در مقابل اون وحدتی که در مقابل کثرته. و فعلیت کلیه در مقابل اون فعلیتی که در مقابل قوستش. خب خارجیت مطلقه، وحدت عامه، فعلیت کلیه، المساویه للموجود المطلق، المساویه غید هر ستا هست، صفت هر ستا، هم خارجیت، هم وحدت، هم فعلیت، هر ستا. اینا که مساوی هستن، المساویت للموجود المطلق، اینا که مساوی هستن با چی؟ با موجود مطلق. پس این یه شق شد. پس بنابراین احوال و عوارض و احکامی که در فلسفه بحث میشه، قسمی از اونها مساوی با موضوع فلسفه هستش. قسم دیگر چی؟ او تکون احوالا، درست خوندم؟ ان یتصف الموجود به احوال کذا. حالا او تکون احوالا هی اخص من الموجود المطلق، یعنی که نه، این احوال، این احکام، این محمولات احوالی هستش که اینا اخص از موجود مطلقه. لکنها، اینجا نقطه خیلی جالب نیست، یعنی زود باید وصل نقطه، ممکنه بگیم حالا تا اینجا رو مقایسه کنیم بقیه بعدن، این خراب میشه. توجه کردی؟ میگه که چی؟ این نقطه نباید باشه. میگه که یا احوالی که اینا اخص از موجود مطلق است، لکنها و ما یقابلها جمیعا تساوی الموجود المطلق. ببینید بحث چیه؟ بحث همون توضیحی که عرض کردم. ایشون میگه محمولها نمیتواند اهم از موضوع فلسفه باشد، چون اصلا اهم از موضوع فلسفه اصلا معنا نداره. افسون برای ایشون میتونید بگید چیه؟ جزء عوارض ذاتی موضوع نیست، واسه در عروض میخوره. خب وقتی اون رو نفی کرد با توجه به اون نکته دیگری که عرض کردیم، به واسه بحثی که ایشون در حاشیه‌شون در صفحه 30 اسوار آورده که اخص را هم قبول نمیکنه، پس محمولای فلسفی منحصر میشه بعد در این که یا خودش به تنهایی مساوی باشه یا با لنگه دیگرش مساوی باشه. یعنی یا شما باید قضیه مردد المحمول داشته باشید یا قضیه که مردد المحمول نباشه. این محمول واحد داشته باشه، ولی محمول واحدش با چی باشه؟ مساوی با موضوع فلسفه باشه. لکن نه، اگر اخص بود باید لنگه دیگه داشته باشه، تو خود معمول باید لنگه دیگه داشته باشه. لکن نه، و ما یقابلها جمیعا تساوی الموجود المطلق. الموجود المطلق همونی که موضوع فلسفه هسته. مثل چی؟ که قولنا الموجود اما خارجیون او ذهنیون، و الموجود اما واحدون او کثیرون، و الموجود اما بالفعل او بالقوه. اینا یک گزاره است، تأکید میکنم این توجه داشته باشید. یعنی علامه میخواد بگه الان در ذیل این صفحه میاره، حالا مال شما صفحه چی میشه، ولی در ذیل صفحه میاره اینجا غذایا مرددت المحموله، یعنی خود تردید در دل محموله. شما نمیتونید تردید رو برداری. تردید تکوینی منظور ما این دو شق بودن. این حالت تقسیمی در دل محمول اخذ میشه، نه اینکه ما دوست داریم اینجوری مطرح بکنیم، نه، اصلا محمول این موضوع یه چنین سبکه به دلیل بیاناتی رو که علامه طباطبایی در اون حاشیه داره. میگه حتما باید مساوی باشه، اگه مساوی نباشه برهان نمیتونه درش جاری بشه، برهانی نمیتونه باشه، چون اون شرط ذاتیت رو نداره، در نهایت نمیتونه اون یقین مطلوب ما رو حاصل بکنه، به دلیل اون بحثایی که در اون حاشیه مطرح فرمود. لذا این عبارت ها رو اونجوری باید توضیح داد. والجمی کما ترا امور غیر خارجه من الموجودات المطلقه. یعنی اون شرط محفوظه. ما گفتیم نمیتواند خارج از موضوع باشه، چون خارج از موضوع فلسفه یعنی هیچ. با توضیحاتی که دادیم همه آنچه را که ما الان لیست کردیم و گفتیم، تمام این گزاره‌ها یا تمام احوال و جمیع تمام این احوالی که مد نظره، چنان که شما دارید مشاهده می‌فرمایید، امور غیر و خارجه من الموجودیت المطلقه، این اموری هستش که خارج از موجودیت مطلقه. موجود مطلقه چیه؟ همون موضوع فلسفه، موجود از اون جهت که موجوده، واقعیت، اموری است که خارج از موجودیت مطلقه نیست. اون اصل رعایت شده، اون اصل رعایت شده. تو اینجا باشه، اون دوستی که سوال داشت اونم باشه. ببینید، ما از اون غیر و انا کمالا نشکو مباحثی رو مطرح کردیم تا اینجا، درسته؟ ایشون میفرماد اون دانشی که موضوعش این باشه، مباحثش اینجوری باشه، روشش اینجوری باشه، نمیدونم دنبال یقین باشیم، یقینش هم به نحو برهانی باشه، با همه وجودی گفتیم، اینا رو ما میگیم فلسفه. اینو میگیم فلسفه. میفرماد والمجموع من هذه الابحاث، مجموع از این ابحاث، اشاره داره به همه اون روندها. مثلا ایشون تمام این جملات رو برای تبیین تعریف فلسفه آورده، توجه کردید؟ فقط نذین به این تیکه اخیر توجه کن. والمجموع من هذه الابحاث، با این ویژگی ها که کلی هستن، جزئی نیستن، یقینی هستن، یقینی برهانی هستن، راجع به واقعیت بحث میکنه و مباحثش راجع به نمیدونم خطا و ثواب در حوزه واقع پژوهیه، اینا رو ما میگیم فلسفه. والمجموع من هذه الابحاث هو الذي نسميه الفلسفه، ما اینا رو اسمش میذاریم چی؟ فلسفه میذاریم. یا حالا مثلا فرض کنید که دوست نداشتیم فلسفه بذاریم، هر اسمی هم اگر خواسته باشیم مثلا حکمت مثلا بذاریم، یا تا بگیم حکمت میگه نه این واژه قرآنی است و یه بار مثلا مخصوصی داره، شما دارید مثلا به نفع خودتون عمل می، حالا هر چی دوست دارید، توجه کردید؟ هر واژه‌ای که میخواید بر این بذارید اشکالی نداره، توجه کردید؟ مثلا بر فرض مثال، حالا گوش میدم، مثلا بر فرض مثال علامه هلی، خب یه بحثایی داره، توجه کردید؟ علامه هلی بحثایی داره، بعد خب خیلی میگن که ایشون مثلا مخالف است و کذا این حرفا. ما گفتیم خب ایشون کتاب اسرارالخفیه داره، اسرارالخفیه همش فلسفه است، توجه کردید؟ بعد گفتن نه اونجا اسم فلسفه نیومده، اونجا اندیشه کلام است و این حرفا هست. شما الان نگاه بکنید، اشکال نداره که اسرارالخفیه رو باز کنید، از اول تا آخرش رو نگاه بکنید، ببینید چند درصد از بحث‌های اسرارالخفیه همون مباحث فلسفی است که در بدایه و نهایه و امثال اینا ما مورد توجه قرار میدیم، توجه کردید؟ چند درصدش اینجوریه. و بعد جالبه میگه اسرار خفیه، توجه کردید؟ اینا میگه اسرار خفیه، و اون اولش هم یک تمجید خیلی عالی از بحثایی که تو این کتاب داره مطرح میشه، چیکار کرده؟ تمجید کرده. حالا مثلا فرض کنید که اسم فلسفه رو مثلا نیاورده یا با اسم فلسفه خیلی مثلا خوب نباشه، اونا خیلی مهم نیست. اصلا آره میشه تعریف فلسفه. این شما اگر دنبال یه بحث فلسفی هستید، باید این قیدها و این موضوع، این محمول، این مسائل، این شرایط، یقینی بودن، همه اینا باید لحاظ بشه تا بشه چی؟ فلسفه درست بشه. وقت تبین به ما تقدم. حالا یکی از کارهایی رو که من رد کردم، شما داری یاد میارید.
آخه گفتی این سوالت
هست. خب اونا هم خودش یک ترفنده هایی هست. من یکی از کارهای خیلی خوبی که علامه طباطبایی در بدایه و نهایه انجام میده اینه که یک هر وقت یه بحثی رو تمام کرد، ایشون میفرماد مثلا نتیجه بحثای قبل چیه، و بعد با شماره گذاری ها مباحث رو مطرح میکنه. این معمولا ده به آیون نبوده، ولی خیلی چیز جالب و خوبیه. حالا تو این قطعه یعنی به ما مرد، گاهی از اوقات مثلا خلاصه میکنه بحثای قبلی را، گاهی از اوقات نتایج به دست آمده از بحثای قبلی رو مطرح میکنه، گاهی از اوقات اصلا بحثی که قبلا این سابقه نداشته مجدد یادش اومده، اونا رو چیکار میکنه؟ اونا رو هم مطرح میکنه. اینم الان میگم که شما متوجه باشید، توجه که اینجوریه واقعا. بحثایی که مطرح میکنه گاهی از اوقات تکرار بحث قبلی و داره یه جور جنبندی میکنه، گاهی از اوقات نتیجه گیریه، گاهی از اوقات داره یه افزودگیایی داره، گاهی از اوقات اصلا بحثایی که میاره اصلا به ما قدم نمیخوره، ولی در اصل ایشون به خاطر اینکه احساس میکنه این بحثا باید مطرح بشه، اونا رو طرح میکنه. حالا وقت تبین به ما تقدم، از بحثایی که گذروندیم چند تا نکته ایشون میفرماد که روشن میشه، همه اینا اهمیت داره و جزء مباحث فلسفه هست. اولین نکته‌ای که مطرح میشه درش دو تا ادعا طرح شده، گرچه علامه برجسته نکرده این دو تا ادعا را، ولی واقعا این دو تا ادعا در دل این عبارت ها هست. یکی این که فلسفه اعم العلوم به اصطلاح فیلسوفان علم کلیه. من اینو ای کاش الان می آورد، در جدی آورده ولی اینجا ذکر نکرده. اینجا فرمود اعم العلوم، تو کلمات حکما هستش که فلسفه علم کلیه در مقابل علوم دیگر. یه ادعای دیگر اینجا مطرح شده با اون هستش که فلسفه علم اعلاه. اینا دو تا حرف هستا، علم اعلاه، که در کلمات دیگر فلاسفه اومده که فلسفه اولا در مقابل فلسفه وسطا، در مقابل فلسفه سفلا. توجه کردید؟ در مقابل اون دوتا که طبیعیات فلسفه مادون میشه و ریاضیات فلسفه وسطا میشه، این فلسفه علیا، اعلا، اولا. توجه کردید؟ پس بنابراین ما در فرع اول، در فرع اول این دوتا مدعا رو مطرح میکنیم. البته علامه طباطبایی ادعای دوم را متفرع بر ادعای اول میکنه. خیلی هم حرف درستی، اشکال نداره. این استدلالی که برای ادعای دوم داریم، اون استدلال مبتنی بر همون بحثی است که در مدعای اول تثبیتش کردیم. حالا در هر صورت ادعای اول چیه؟ ادعای اول این استش که فلسفه اعم العلوم. خوب دوستان اینجا توجه بکنن، چون ظاهر عبارت یه مقدار رهزنی داره و ممکنه که ایجاد اشکال بکنه. اصلا همونجا هم که علم کلی میگن همین رهزنی وجود داره. ببینید وقتی ما میگیم که فلسفه اعم العلوم، الان بیان علامه اینجوریه، فلسفه اعم العلوم، چرا؟ چون موضوعش اعم الموضوعاته. تمام علوم دیگر شما موضوعش رو بررسی بکنید، موجودی خاص مورد بررسیه. توجه، مثلا موجود طبیعی، موجود ریاضی، یا هر اگه چیز دیگه هم پیدا بشه، تو این موجودها مورد بررسیه. ولی فلسفه موضوعش چیه؟ واقعیت، موجود از اون جهت که موجوده. بنابراین موضوع فلسفه اعم از موضوعات دیگره. وقتی موضوع فلسفه اعم از موضوعات دیگر باشد، نتیجه اینه که علم فلسفه هم چی هستش؟ اعم از دانش‌های دیگر است. یه رهزنی که اینجا به وجود میاد اینه که انسان گول ظاهر این اعمیت رو میخوره، یا همون واژه کلی میخوره، یه برداشت نادرستی میکنه. برداشت نادرست چیه؟ اینی که فکر میکنه موضوعات سایر علوم و تمام مسائلی که در سایر علومه نسبتش با فلسفه عموم و خصوص مطلقه. یعنی که انه اونا جز فصول و بخش‌های فلسفه هستن. ظاهر اعم العلوم بودن و ظاهر علم کلی بودن یه چنین چیزی رو تداعی میکنه، در حالی که این کاملا غلطه از نظر حکما. ببینید حکما در بحث‌های مفصلی که مطرح کردن، تباین علوم رو به تباین چی میدونن؟ موضوعات میدونن. توجه کردید؟ فلسفه، بله ما یه بحثی داریم راجع به فلسفه عام. فلسفه عام یه اصطلاح، فقط علم نیست. ما به تمام دانش‌ها قدیم میگفتن چی؟ فلسفه. توجه کردید؟ حکمت عملیش، حکمت نظریش، ریاضیاتش، طبیعیاتش، الهیاتش، به همه میگفتن فلسفه. اگه منظور اون فلسفه باشه اشکالی نداره. تازه اون اصلا دانش نیست. دانش یه موضوع خاص نداره. اصلا اینجوری که یک موضوع داشته باشه، معمولات داشته باشه، اینا نه، اینجوری نیستش. نه، به کل، مثل اینکه ما به کل دانش ها میگیم دانش، میگیم علم. توجه کردی؟ این بس. پس اونو که کنار بذار، الان بحث ما راجع به چیه؟ الهیاته. و همین آقایون گفتن یه اون فلسفه اولا. فلسفه اولا غیر از فلسفه وسطا هست، اصلا با ریاضیات فرق میکنه. اینا موضوعاتشون با هم تباین داره. توجه کنید دکترا، علوم متباینن به تباین موضوعات. میدونی نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یک مسئله مشترک بین اینا وجود نداره. در دانشها یک مسئله مشترک وجود نخواهد داشت. اگر داشته باشه، اونا اصلا علم، اونا دانشهای ترکیبی است. خود چند تا دانش هست که به انگیزه های مختلف ما اونا رو گرده هم آوردیم، نه اینکه یک دانش باشه. توجه کردید؟ پس بنابراین ما با توجه به اون بحث ها چی باید معنا بکنیم اینجا؟ ببینید معنای درست مسئله اینه، از اعم العلوم بودن، یا اینکه مثلا موضوع فلسفه اعم است نسبت به موضوعات دیگر. معنایی رو که در نظر گرفتن اینه، فرض کنید که شما یک علم الف دارید، ب دارید، جیم دارید و فلسفه هم دارید مثلا. توجه کردید؟ موضوع علم الف یه چیزی هستش که وقتی مصادیقش رو میشمارید، مثلا میگم یک حیطه‌ای از عالم رو میگیره. حالا من شما را میگم مثلا 10 تا موضوع، نباید اینجوری بگم چون دانشجو عام هستن، موضوعاتشون تو سبک خودشون گسترده هستن، ولی یه گوشه ای از عالم رو میگیره. یه علم دیگه رو میگید یه گوشه دیگر از عالم میگیره، مثلا 10 موضوع دیگه رو میگیره، اون یکی 10 دیگه، اون یکی 10 دیگه. ولیکن موضوع اینجا خیلی کم دقیق است. موضوع فلسفه به تعداد تمامی اون موضوعاته. دقت کنید، نه اینکه اون موضوعات رو بگیره ها. توجه کنید، مثلا من یه مثال بزنم. الان بدن ما هم میتونه موضوع مطالعه فیلسوف باشه، هم میتونه موضوع مطالعه چی باشه؟ یک طبیب باشه، پزشک باشه. ولیکن فکر نکنید که اینجا موضوعات یکی شده. نه، یک پزشک و یک طبیب از بدن بحث میکنه من حیث و صحت و همین حیثیته که موضوع رو جدا میکنه، ولی فیلسوف از این بدن بحث میکنه از چی؟ از جدی مادی است یا مجرده؟ از حیث واقع پژوهی او رو مورد مطالعه قرار میده. لذا موضوعات متباین هستن. بله، از منظری که این دانش این بخشو بحث میکنه، اون دانش اون بخشو بحث میکنه و و و و چیزای دیگر، فلسفه میگه من از همه اینا بحث میکنم، ولی از منظر مطالعه خودم. یعنی اون حیثیتی که فلسفه بحث میکنه حیثیتی هستش که در همه موجودات وجود داره. دقت کنید چه عرض میکنم. بله، دیگر دانش هم از همون تکه بحث میکنه، ولی نه از اون حیثیت، از حیثیتی دیگر بحث میکنه. پس بنابراین مثلا ما الان در ادامه بحث ها خواهیم گفت که تمام موضوعات علوم در فلسفه باید بحث بشه اگر بدیهی نباشه. توجه کردید؟ اگر بدیهی نباشه، یا صدر تذکر داد که بدیهی باشه نیاز نیست. اگر بدیهی نباشه، نیاز به اثبات داشته باشه، باید کجا بحث بشه؟ تو فلسفه بحث بشه. ولی فلسفه موضوع علوم رو از چه جهت بحث میکنه؟ از حیث واقعیت داشتن، واقعیت نداشتن، از حیث نحوه وجود بحث میکنه، نه از اون منظری که اون دانش داره بحث میکنه. اون دانش بعد از اینکه این موضوع تثبیت شد، تمام شد، میگه من این حیثیت رو میبینید، من از این حیثیت میخوام این موضوع رو مورد مطالعه قرار بدم، و دیگه این بحث ها بحث فلسفی نیست. اصلا این موضوع و زیر مجموعه هاش دیگه از این حیث جزء مباحث فلسفی نخواهد بود. پس مراد از اعم العلوم بودن فلسفه، کلی بودن فلسفه، این توضیحی که الان عرض کردم. فکر نکنید که مثلا حکما یه جوری دیگه، نه، همه همینو میگن، منتها این لفظ این گورزنندگی رو داره. مثلا میگیم علم کلی، علم کلی، خب کلی در مقابل جزئی کنه، اونا در شکم قضی، نه، کلیتش به این معناست. تمام موضوعاتی که علوم بحث میکنن از حیث خودشون که از اون حیث دیگه فلسفه بحث نمیکنه، میتواند مورد مطالعه چی باشه؟ فیلسوف. الان مثلا موضوعاتی که فیزیکدان مثلا در حوزه کیهانشناسی بحث میکنه میتونه مورد مطالعه یک طبیب باشه؟ کل باش نداره که. توجه همین جور فرض کنید موضوعاتی رو که یک دانش دیگر داره از حیث دانش کار به اونا نداره که. توجه کردید؟ طبیب راجع به بدن انسان داره بحث میکنه از حیث صحت و سقم. حتی اگر طبیب، حالا یه طبیب قدیمی باشه، بگه آثار اجرام کیهانی در بدن رو هم بحث میکنه، بازم راجع به بدن بحث میکنه، کاری با اونو نداره اصلا. توجه کردید؟ موضوع بحثش بدنه، موضوع اون دانشمند دیگه چیز دیگه، چیز دیگه، چیز دیگه. ولی کم فیلسوف چی؟ فیلسوف میگه آقا شما هر چی رو بحث میکنید درسته، من از منظر خودم مورد مطالعه قرارش میدم. ببینید بحث رو. وقد تبین به ما تقدم اولا، حالا اینم جز همونایی هستش که خیلی از قبل در نمیاد ولی بیگانه هم نیستش. توجه کردید؟ بیگانه از اون بحث، چون موضوع فلسفه عامه است اینا. وقد تبین به ما تقدم اولا ان الفلسفه اهم العلوم جمیعا. توجه کردید؟ حالا که فلسفه امتحان کتبیش هم که معلوم نیست چجوری بگیرن، امتحان شفاهی هم که مطرح نیستش، و حضور و غیاب هم که اصلا مطرح نیست، بیایید در کلاس، نیایید در کلاس، همون 12 بیارید هم که قبول هستید، توجه کردید؟ ولی اگر ما خواسته باشیم امتحان شفاهی بگیریم از دوستان، مثلا بگیم هر 3 ماه، هر 4 ماه، یا نه یه 2-3 روز، یه هفته درس رو تعطیل کنیم، با هم دیگه بشینیم بحث کنیم، ببینیم دوستان دارن چی کار میکنن، درجه کردید؟ یکی از پرسش‌هایی که اگر یادم نره اون رو خواهم پرسید اینه که این اعم العلوم یعنی چی؟ درجه کردید؟ اگر یادم نره این اعم العلوم معناش چی هستش؟ درجه کردید؟ اعم العلوم، اعم العلوم معناش چی میتونه باشه؟ اولا ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا. چرا؟ لان موضوعها اعم الموضوعات، چون موضوعش اهم موضوعاته. خب موضوعش مگه چیه؟ و هو الموجود، الموجود، الشامل لكل شیئن، شامل همه چیز میشه. این ادعای اول. اما ادعای دوم، ادعای دوم این استش که فلسفه اعلى العلوم و علم اوله. این تو بحث‌های فلسفه علم خیلی مهم است، توجه کردید؟ ما داریم جغرافیای دانش رو مشخص می‌کنیم. فکر نکنید همین که گفتیم اوله و تمام، نه، خیلی تاثیر داره. اگه کسی میخواد قبول نکنه، همینجا باید قبول نکنه. اگه اینجا قبول کرد، توجه کردید؟ دیدید که یه بچه گفتن که شما بیا درس بخونید، گفت هر چی بهش گفتن بگو الف، نمیگفت. اون دیگران گفتن الف، تو اجدام شد رفت. یه هر چی گفتن بگو الف، گفت چرا الف نمیگی؟ گفت آقا جان من الف میگم، فردا میگه بگو ب. ب گفتن، فردا میگه بگو جیم. فردا میگه اینجوریه داستان. یعنی آقا مثلا بر همین راحتی آقا قبول کردیم که در محضر خدا هستیم، تمام شد رفت. دیگه همینجور مثل زندگی ما، مثل زندگی کسانی باشه اصلا هیچ اعتقادی به خدا نداریم، همینجور گفتیم قیامتی هست، تمام شد رفت، ولی زندگی ما عملا جوری باشه که دیگه اصلا هیچ چه فرقی ما میکنیم با زندگی کسانی که اعتقادی به قیامت ندارن؟ فکر نمیکنم زیاد فرق داشته باشه، درجه گردید؟ واقعا اگر ما اعتقاد داشته باشیم حیات پس از مرگ، زندگی ما قوا خواهد شد. برگردیم به اینجا. بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی این استش که فلسفه، در فلسفه علم اوله. فلسفه در با فلسفه اولا بهش میگن در مقابل اونها، یا علم اعلا بهش میگن. این چی کار باید کرد؟ برای چی استدلالش چیه؟ علامه این رو متوقف کرده بر بحث قبلی. وقتی فلسفه اعم العلوم باشه و موضوعش اعم موضوعات باشه، آیا اصلا معنا داره که یک علم بالا سر داشته باشه که راجع به موضوعش بحث بشه؟ سایر علوم اگر موضوعش بدیهی نباشن، علم بالاتر داره که راجع به موضوعش بحث بکنه و بعد موضوع رو در اختیار او قرار بده. ولی فلسفه چون موضوعش اعمه، اساسا منتفی است که علم پیشتر از بحث روشی اینا علم نیستا. پس یه خورده با هم بشینیم بگیم حالا ما راجع به موجود مطلق می‌خوایم بحث بکنیم، خب یه خورده با هم بشینیم تجربه های همدیگر رو هم بذاریم ببینیم چجوری با چه روشی به این موضوع بپردازیم، اینا علم‌های محتوایی پیشین نیست. لذا ما میگیم حتی معرفت شناسی هم جلوتر از این نیست. توجه کردید؟ اونا بحث‌های دیگریه. علم اول فلسفه است چون موضوعش هیچی فراتر از موضوعش نیست. و چون هیچی ورای موضوعش نیست، نمیتواند علم اعلای از خودش داشته باشه. برای من تصمیم داشتم که این بخونم، ولی خب نشد دیگه. توجه که انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی این بحث شده مرکان چیه و تفاوتش با اونجا که در اینجا میاد چی هست. این بحث مهمی هست ولی باید خوب بمونه در جای خودش. یه دو تا نظر اونجا هست. یک نظر اینه که موضوعاتون با هم فرق میکنن. اونجا موضوع وجود لابشرط مقصنی، اینجا موضوع لابشرط قسمیه. اینو میگن، توجه کردید؟ این بحث گفته میشه، در تمهید هم اومده. ولیکن یه دیدگاه دیگری وجود داره که بعضی از عرفا مطرح کردن، به نظرم اون درسته، که موضوع فلسفه عرفان یک چیزه، منتها فلسفه در غیر از صدرا در نقطه اوجش، فلسفه اون لابشرط مقسمی وجود رو واقعی نمیدونه، عارف اون رو واقعی میدونه. اینا میگن نه، این مفهوم کلی تو ذهن، تو خارج مصادیق ما داریم. یه دنیا حرف اینجا هست. این فقط راجع به مرحله اول بحث حدیثه تا قبل از بهار، اون چیزی که در دهن پایی اونا مدرسه هست.
که همه علوم از جزئی میتونن حرف بزنن،
ولی مثلا فایده نداره یا امکان نداره به خاطر چیز دیگه.
بعد فلسفه هم قاعدتا تو همه علوم هست.
فلسفه تو همه علوم هست یعنی چی؟ یعنی همه علوم از فلسفه استفاده
نه میکنن. یعنی اون همه علوم که گفتید منظورتون همه علوم غیر از فلسفه بود؟
آره، همه علوم غیر از فلسفه از جزئیات بحث نمی کنن، همش کلی بحث میکنن. توجه کرد فلسفه هم همینجوری، مثلا فیزیک، فیزیک دون وقت نمیاد که مثلا میگه این جسم اون جسم اون جسم، میگه جسم اینجوریه.
خب یعنی اگه از جسم بخواد حرف بزنه نمیگید دیگه اینجا استدلالی داره بحث میکنه، میگه بالاخره توش حالا بله
فیزیک دون موضوع بحث خودش کلی داره بحث میکنه، اون که درسته.
خب از جزئی هم میتونه صحبت بکنه
تو اسم بنابر استدلال اول
بله.
ولی بحث نمیکنه،
بحث نمیکنه،
توجه چون فایده نداره.
درسته،
مثلا میگه جسم اینجوریه، مثلا میگه آب در 100 درجه به جوش میاد، میگه نمیگه این آب اینجوریه اون آب اونجوریه اون آب اینجوری بحث میکنه.
درسته، فلسفه هم جزء این علوم هست.
بله بله.
خب پس فلسفه هم میتونه از جزئی حرف بزنه، یعنی نمیگید استطرادیه.
من گفتم بنابر استدلال اول، بنابر استدلال اول بحث از جزئیات استطرادی نیست.
ولی بله
بله. بلکه بنابر استدلال دوم خارج میشه، یعنی دو تا استدلال ایشون مطرح کردن، بله. گفتم لوازم هر دو استدلال رو در بیاریم. و بعد این استدلال هم گفتم که مثلا حتی بریم تو دومی، اگر از جزئی به یک وجهی میشود بحث کرد که سه تا وجه من تذکردم شدم به دو تا برگرده، باز باید استدلال اول هم توجه داشته باشی. این طبیعت دانش نیستش که از جزئی بحث کنیم ولو علاوه وجه کلی ولو علاوه وجه دوام.
از اینه تناقض نداشت؟
نه 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 تناقض نداشت.
خود
این که فرمودین فرشته ایشون بگید بعدم میگه شما از عدالت خارج هستید، بعد هم پشت ما نماز نمی کنه خیلی افتضاح خواهد شد. پشت ما نماز نخونه شد.
یه فرمایش دارم علامه توی فصل مرحله خامس دارم، فکر کنم که اونجی که رد اشکال بر علمیت بخور بر جزئیات لازمه اون زمانی که از روز از صاحب بشه که میشه محمولات
اخص هم باشه. یه بحثی دارم اونجا، اونجا اتفاقا بعد جای صد رو همونجا استدلال میکنه، یه فصل نسبت به جنس که در نظر میگیری جز عبارت ذاتیشه با این که اخصه. علامه همونجا هم نقد داره. حالا تو اینجا من الان یادم نیست، یادم نیست، بلکه اونجا باز بدونی که حواشی ایشون تو اسوار چیکار کرد، ولی بنابر مبانای ایشون نباید بگه
جزای ما این مؤخر از حواشی اسوار نیست.
باشه این استاد اسوار نه بود اصلا با اون دقیق نه
بود، با قیل جواب
حالا من یادم نیست، ولی یا تو اونجا گرفتیم یا تو بگه اتفاقا محل دعوا اینجاست. آیا اصول نسبت به اجناس عوارض ذاتی حساب میشن یا نمیشن؟
علامه قبول نمیشه.
علامه قبول نمیشه.
حالا این شد داشو بفرستیم نگاه.
خب این که فرمودین که اولین علم وقتی ما خواهش میکنیم اولین علم باید فلسفه باشه، با این که اونجا تو بدایه خوندیم که آغاز فلسفه اونجا یک اصل واقعیت و وجودی امکان شناختش رو هم باید بپذیریم.
این بدیهیه دیگه، این فلسفه یه چیزی هست، من یه چیزی گفتم نقطه اول پذیرش این باید انجام بشه. این علم دانش نیست، این رشته دانشی نیست، اصل واقعیت باید بپذیریم. تو اصل واقعیت شما اصل معرفت و اصل معرفت شناسی قبول کردید،
اصل معرفت شناسی اونجا
هست، این اونجا درست میشه، درست میشه، این از یه جهت درسته، این توجه به این داشتن، ولی اون دانش نیست، یعنی یک رشته علمی نیستش که بخواد کار بکنه. این همون بیانی هست که جناب علامه مطرح میفرمان تصریح کرده و گفتانه که موضوع فلسفه بیینه تصوراً و تصدیقاً، این اتفاقاً این هستی شناسی و معرفت شناسی این تمام شده است. توجه کردید معنی این بحثش موضوع چی شده؟ تمام شده است. حالا از اینجا دانش ها شروع میشه، دانش ها که شروع میشه اما اولش فلسفه است. توجه کردید؟ نکته اول معرفت شناسی چون بدیهی دیگه دانش نمیخواد، دانش معنی رشته ها، ولی دانش معنی معرفت چرا؟ اصل واقعیت شما باید بپذیرید که فعلا سفسده میشه و نمیشه. این درست.
یه نکته دیگه یه بار فهمیدیم که این مباحث معرفت شناسی تو فلسفه ما هست پخشه.
بله.
این ما نشستیم مثلا جایی که روی عقل کار کردیم کجاست؟ کجا بحث کردیم؟
مثلا حوالی بحث منطقی خصوصا تو برهان شفا بحث خیلی خوبی وجود داره در حوزه معرفت شناسی. یقین رو معنا کردن، شک رو معنا کردن، حدود لازم مثلا اینو میگن باور صادق موجه، بزرگمان نظر دارن توجه به این داشتن، انواع اعتقادات رو بحث کردن و چگونگی شکلگیری این روند عقلی چجوری که اطمینان بخش بشه، مثلا برهان رو چرا ما دنبالش هستیم، مثلا وقتی اینجا یه خطاب و مقالطه و جهل مرکب چقدر روش جهل مرکب بحث کردن. توجه کردید؟ اونا نمیگه والا همه بحث رو انجام شده ولی التفات داشتم به این بحث.
من بیشتر حواسم سمت کاری که اصلا بعد کانت شروع شد اون شکلی ما کار داشتیم،
من نمیگم نداشتیم، چون به خاطر اینکه بسیاری از اینها طعنه میزنه به لازم محتوایی، به اونها طعنه میزنه کار داره، چون ارتباط که نبود، ارتباط بینی اندیشمندان که در واقع
به شکل کارمون متفاوت.
بله، ما فکر میکنم چون بشر داره فکر میکنه راجع به موضوعاتی که این دردهای مشترک، فکر میکنم تو کارهای تطبیقی ما میتونیم خیلی مشترکات پیدا بکنیم، میتونه گفتمان حاصل بشه. خب ما کارهای جدی شد به این مسئله نکرده باشیم. مثلا ما هنوز تراث خودمون رو از حیث معرفت شناسی چندان نمیشناسیم، برای که بحث زیاد که حتی تو حوزه گزارای اخلاقی بحث زیاد کردن که اینا از حیث معرفت شناسی چجوری است اینا، ولی حتی گزارش کاملی از تراث ما در این بخش وجود نداره. البته کار سختی هم از کار آسونی هم نیست، یه باید مسلط بر بحث منطقی باشه، دردهای معرفت شناختی هم داشته باشه، بحث رو هم دیده باشه، بتونه که این بحث رو استخراج کنه.
این نماز برسیم نظر
چیه؟
آخر یعنی یک آخر دیگه داره، اگه آخر باشه میشه، ولی اگه آخر باشه باز درد سر میشه.
مثلا این مسائل تقسیمی که توی فلسفه هست، وقتی ما تو موضوع فلسفه غیر به ما و وجود رو میاریم، این کارو سخت میکنه. خب وجود به ما و وجود چه اقتضایی داره که تقسیم به این مسائل تقسیم
بشه؟ حالا این تقسیم ها باید ملاحظه کنید.
قید اصل هستی رو میاریم، هیچ تقسیمی نداره.
آره، یعنی مثلا بحثی که مطرح میکنید، اگر تخصص ریاضی یا طبیعی توش لازم نباشه، آزاد باشه از تخصص طبیعی یا ریاضی، این معلوم میشه که خاصیت خود وجود به ما و وجوده، واضح کرده. اما اگه نه، تا میخواد یک تقسیم بیارید حتما باید تخصص ریاضی بخوره، اینه کم بشه، متکمل بشه، یا طبیعی حرکت توش مطرح باشه.
وجود ما و وجود چجوری میشه به واحد و کثیر بشه؟ خب قید به ما و وجود داریم ما،
چون وجود
هیچ دلیلی
چی میاد داره میاد، اصلا یعنی تحقق دوگونه است، نیاز به قید تخصص ریاضی یا اینا نداره. یعنی وجود به ما و وجود ظرفیتی درش هستش که میتونه واحد باشه یا کثیر باشه، این ظرفیت در خود او وجود داره، نه در اون قیدهایی که از یعنی نفس وجود به ما و وجود این ظرفیت رو فراهم میکنه، نه قیدهایی که بیاد بعد این ظرفیت فراهم بشه. بس مهم اینجا وجود داره. من خودم نظریه اصل رو متعلین در جلد 5 اسفار رو قبول دارم، ولی مشهور همه همین رو میگن.
چه فرمودن جناب صدر؟
فقط واسم بگم اینجا دو تا نگاه هست.
از اون لفظ مسابقه استفاده میکنم،
ما باید کاری بکنیم که لاغل به رکعت چهارم این نماز ما برسیم که بشه دو تا نماز.
مسابقه میگفتن چه مسابقه؟ قطعه بس میشوند.